تقليل الفعل بيئته، تقليل في الحقيقة المجتمع الفقهي والبيئات كثيرة. أنا نسبة مميزة
مشهر بكرة وشهر مشهر بكرة مصير الشيء رو هم عرض کردم. همیشه این براشون مهم بوده که حکومت، نظام، چه این نظام باشه چه هر نظام دیگری، این قوی باشه، قدرتمند باشه. یه اشاره هم کردم به چند تا دلیل درباره اینکه قدرت خوبه، بلکه به هر حال قدرت یه امر فطری است. همه مردم دنبال قدرتند، حتی اونهایی که دنبال ثروتند در واقع ثروت را مقدمی برای رسیدن به قدرت میدونند. که بعضی ها میگوین که فقه راه حل ارائه نمیده، فقط همین جواب سوالات میده، این با بحث امروز جوابش داده میشه که ببینید توی فقه راه حل هم خیلی زیاد هست. ولی من حالا این بحث قدرت رو میخوام حالا اگر بشه همین امروز تمامش بکنم، فقط چند تو مطلب رو سریع میگم و الا این بحث قدرت و احکام مربوط به قدرت خیلی زیاده. یه بحث اینه که منشأ قدرت چیست؟ یعنی قدرت از کجا پدید میاد؟ یک عوامل و منشأ هایی برای قدرت هست که دین اینها را حرام دانسته، یا میگه از این راه قدرت تحصیل نکنید. مثلا از راه خرافات، با خرافات میشه کسی مثلا قدرت پیدا بکنه، با سحر، با جادو، با طلسم، یا مثلا با فریب، کلک. اینا راه هایی برای تحصیل قدرت، اما راهیه که حرامه. یه راههایی هم هست برای تحصیل قدرت که اینها شرعاً مجازه و بلکه ممدوح هم هست، هرچه بیشتر بهتر. مثلا علم خودش قدرت میاره. تو کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام هست: العلم سلطانون، علم سلطه قدرت ایجاد می کند. خب پس علم یک منشأ قدرت یا یک عامل قدرت ممدوح هم هست، هرچند بیشتر بهتر. البته حالا بعد توضیح میدم که نوع قدرتش فرق میکنه. یا مثلا سلاح قدرت میآورد، هر که اسلحه بیشتر داره قدرتش هم بیشتره. قرآن هم میفرماید و اعدو لهم مستطعتم من قوه، مستطعتم من قوه، هرچی میتوانید ایجاد بکنید. عوامل معنوی مثل عبادت، ذکر، مثلا یکی مثل آیت الله بهجت باشه، خب قدرتش خیلی زیاده دیگه، قدرت معنوی داره. قرآن هم میفرماید که یا قوم استغفروا ربکم، حضرت نوح علیه السلام یا حضرت هود علیه السلام به مردم میفرمود که استغفار بکنید، انابه بکنید، یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الى قوتکم. یزدکم قوتن الى قوتکم، حالا آیا قدرت معنوی رو میخواد بگوید؟ یعنی اگر اهل استغفار باشید، اهل انابه باشید، قدرت معنوی شما زیاد میشه، یا همین قدرت مادی؟ معمولا که تفاسیر قرآن زیل این آیه شریفه میگوین که این مردم قوتشون خیلی زیاد بود، یعنی همین قوم هود یا قوم حضرت نوح علیه السلام. یه جای دیگه قرآن هم میفرمید که و ما بلغو معشار ما آتیناهو، این امروزی ها یک دهم اون روزی ها قدرت ندارند. معشار ما آتیناهو یعنی اونا قدرتشون خیلی زیاد بود. تازه آیه میفرمید که اگر اهل استغفار و انابه باشید باز قدرت دون رو خدا بیشتر میکنه. یعنی آیا این آیه میخواد قدرت سخت را بگوید، یعنی همه قدرت بازو، قدرت سلاح اینو میخواد بفرماید، یا قدرت معنوی را میخواد بفرماید؟ به هر حال آیه در مقام اینه که استغفار، توبه، انابه، این یک راه قدرت. از اینجور عوامل قدرت خیلی زیاد هست. مثلا فرض کنید که نفس این که کسی سید باشه، این خودش یک عامل قدرته. فرزند رسول خدا بودن، همین که یک کسی مثلا خادم حضرت معصوم سلام الله علیه هست، اینم باز یه عامل قدرته. این که مثلا یک حوزه علمی کنار حرم ساخته میشه و ارتباط با حرم داشته میشه، اینم باز یه نوع عامل قدرته. نه نسبی نیست. چرا؟ برای اونم هم برای، یعنی مثلا سیادت، پیر مردی، اینا عامل قدرته. همه جا عامل قدرته، یعنی حتی اون کسی که دینم نداره اینجور چیزها رو میدونه که اینا قدرت دارند. چه؟ فقط میزان و درجه قدرتش متفاوته، ولی در اصل قدرتش تفاوتی نیست. حالا اینجا همین رو هم اشاره بکنن، این که بعضی ها میگوین چرا علمای قدیم قدرت داشتند یا قدرتشون خیلی زیاد بود، الان قدرت علما کم شده. یه جوابش اینه که در قدیم علم در انحصار یه عده خاص بود، الان علم عمومیه. این یه عامل اینه که قدرت علما الان کمه. یعنی در قدیم افرادی که درس میخوندن خیلی محدود بودن و هر کسی هم نمیتونست درس بخونه، ولذا اونها قدرت داشتن دیگران نداشت. یک عاملم اینه که بگوید علمای قدیم معنویتشون بیشتر از حالا بوده، یا یک عامل اینه که بگوید که اونها از این قدرت معنوی استفاده میکردن، یه زمانی از قدرت معنوی استفاده نمیکنند. حالا اینا خیلی بحث داره دار و اینکه کجاها باید ما اینا رو تأیید بکنیم و کجاها تأیید اینها نباید انجام بشه، ولی به صورت کلی عرض میکنم که اینا عوامل قدرت. بعد دونه دونه اینا رو باید بحث کرد که کدام مورد تأیید آیات و روایات هست یا نیست. یه بحث دیگرم درباره کنترل قدرت. از قدیم معروف بوده که قدرت فساد میاره. بشر از همون ابتدا تو فکر این بود که چه بکنیم که کسانی که قدرت تو دستشونه فسادشون کمتر بشه. از زمان افلاطون این نظر مطرح شد که گفتن تفکیک قدرت باعث میشه که قدرت محدود بشه، فساد کم بشه. یعنی این سه تا قوه، قوه قضاییه و مجریه و مقننه، این حرف افلاطونه. اون زمانشو گفت که قدرت رو تقسیم بکنید که فساد ایجاد نشود. شاگردای افلاطون گفتن که تقسیم قدرت تقسیم فساده، ولذا اگر که قدرت رو تقسیم بکنیم چند تا آدم خراب داریم، اما همه قدرت دست یه نفر باشه یه آدم خراب داریم. بعضی ها میگوین که راه کنترل قدرت عبارت است از دموکراسی یا نظارت عمومی. شاید هم کسی اینجوری بگه، مثلا ما اینطوری بگوییم، بگوییم که اون قدرتی که از نظر دین مورد تأییده قدرتی است که از رضایت عمومی درست شده باشه. یعنی اگر مردم از یک حکومتی یا از یک شخصی راضی بودند، این شخص یا این حکومت قدرتمند می شود. و قدرت را باید در اختیار منافع جامعه قرار داد، نه در اختیار منافع شخص. حالا این که تو کشور ما چجوریه، این حالا یه بحث سیاسیه، این ربطی به بحث ما نداره دا. که آیا مثلا الان تو کشور ما قدرت دست کیه و تو دست شخصه یا تو دست منافع جامعه است. و قانون اساسی هم متاسفانه این جهات رو اصلا مبهم گذاشته. ولی اونی که دین میگوید برای کنترل قدرت، یکی مسئله اخلاق و رعایت فضائل اخلاقی. یکی رعایت ضوابط دینی. مثلا دین همیشه میگوید که رئیس قبیله کد خدا، یا مثلا فرماندار شهردار یه جایی، اینا احترام دارند و باید به قدرتشون احترام بگذارید. کاملا به عکس این که پولدار رو میگوید اگر احترام کردید دینتون از بین میرود، یعنی احترام به کد خدا رو قبول داره ولی احترام به پولدار رو قبول نداره. سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله این بوده که هر کجا میرد کد خدای اونجا را رئیس همون جام قرار میداد. اما درباره پولدارم میگوید هر کسی که پولدار را به خاطر پولش احترام کرد دو سوم دینش از بین میره. یا امر به معروف و نهی از منکر، یک راه دیگری برای کنترل قدرت. عرض کردم به اینا همه حال بحث میخواد که مثلا کجا امر به معروف و نهی از منکر جایزه، کجا امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست، تا چه مرحلش. رفع منکر با دفع منکر اینا رو باید فرق بگذاریم. نکته بعدی هم در بحث قدرت فرق گذاردن بین قدرت سخت و قدرت نرم. این را همه ما میدونیم، گرچه حالا اونا برشون مهم نیست، که مثلا تو ارزش های اخلاقی شجاعت خیلی مورد تأکیده و دین خیلی از شجاعت تمجید کرده. شجاعت هم نه یعنی وزن برداری یا کشتی گیری. اشجع الناس من غلب هوا، اینجور شجاعتی. این عروسک هایی که مثلا بازی میکنن، عروسک پیداست یه سرنخی تو دست یه نفر بازیگر هست که اون ناپیداست. در واقع اون ناپیداه همه کار است، عروسک در ظاهر داره بازی میکنه و این هیچ کار است. تو قدرت همیشه اینجوریه، یعنی یک کسی در ظاهر پیداست و این هیچ کار است، یک کسی ناپیداست و همه قدرت هم تو دست اونه، او همه کار است. مثلا در صدر اسلام ابوبکر یا عمر در ظاهر پیدا بودند و قدرت تو دست اینا بود، در واقع اون که سر نخ تو دستش بود و بازیگر بود ابو سفیان بود و بنی امیه. توی قدرت اینا رو مطرح میکنن، میگن که یک افرادی دوستدار مطرح شدن هستند، یعنی دنبال جمال و جلالند. یه افرادی دنبال قدرتند، نه دنبال نام و نشان، مثلا صهیونیستا تو آمریکا، یا مثلا زنها. زنا همیشه در واقع شوهرشون رو میچرخونند، بازی میدند، در ظاهر قدرت تو دست مرداست، باطنن هم تو دست زناست، اونا رو میگن قدرت ناپیدا. درباره همه اینا آیه و حدیث اینا هستا که کجاهاش باید حرف زن رو گوش داد، کجا نباید گوش داد، کجا اطاعت بکنید، کجا نکنید، کجا همونی که در ظاهر هست او را مثلا مسئول بدونید، کجا اونی که ناپیداست اینو مسئول بدونید. امروز تو دنیا قدرت نرم مهمتر است از قدرت سخت. قدرت سخت یعنی اونی که ارتش دارد و سلاح داره. قدرت نرم یعنی اونی که مثلا حالا یا پول داره یا مثلا از نظر اخلاقی و معنوی جایگاه بالایی داره. آقای بهجت قدرت نرم بود، خیلی قدرت داره، اما قدرتم نمیخوام بگم یعنی معجزه و کرامتی حرفا، نه نفسم که یه حرفی بزنه میتونه مثلا کشور رو به آشوب بکشه یا کشور رو به آرامش بکشه، اینو میگم قدرت نرم. این که مثلا میگوین شهدا مظهر قدرت ایرانند، یعنی قدرت نرم. تو دنیا مثلا الان آلمان ارتش نداره، با این که ارتش نداره قدرتش از اونایی که ارتش دارن بیشتره. یه قدرت آلمان قدرت نرمه، یا مثلا ژاپن قدرتش قدرت نرمه، آمریکا قدرتش قدرت سخته، ژاپن قدرت نرمه. تو آیات و روایات بگردید که آیا دین میگوید حکومت، علما، نظام، اینا باید قدرت سختشون زیاد باشه یا قدرت نرمشون؟ اون کتاب سبل و سلام که مدت قبل آوردم چند تا عبارت ازش خوندم، اونو نگاه کنید. بعد از جنگ تبوک مسلمان ها بنا کردن شمشیراشون رو بفروشند، گفتن دیگه لازم نیست که شمشیر داشته باشیم، و این در مرعا و منظر پیغمبر هم بود صلی الله علیه و آله، و پیامبر نهی نکرد، این کار نکرد. منش اینه که یعنی مسلمان ها تا موقع جنگ تبوک میگفتن دشمن هست داره به ما حمله میکنه، باید اسلحه داشته باشیم، اما جنگ تبوک تموم شد گفتن دیگه قدرت سخت تمام شد، فقط دنبال قرآن خوندن و قرائت و تفسیر و احکام دین بودن، گفتن این قدرت نرمه. مثلا فرض کنید که این که از قدیم یعنی از چند هزار سال پیش این متعارف بوده که بزرگان را می آوردن توی مدرسه دفن می کردن، یا مثلا شهید را تو مدرسه دفن می کردن، یا یه جایی که یکی شهید می شد می آمدن سر قبر شهید مدرسه درست می کردن، اونجا می نشستن درس می خوندن. این تو کلمات ارسطو هست، تو کلمات ابو ریحان بیرونی هست، ابو علی سینا داره. این معنیش این بود که یعنی تو ذهن این فیلسوف ها این بود که شهید یا آدم بزرگ قبرش یا روحش قدرت می آورد. نه قدرت نرم قدرت مخفی نیست، قدرت نرم همینا هرسیم علم قدرته، هر که عالم تر قدرتش بیشتر. نفوذ معنوی همین که مثلا فرض کنید ما مدرسه فیضیه رو کنار حرم میسازیم، این خیلی قدرته. اگه فیضیه مثلا یک جای دیگه بود جدای از حرم بود قدرتش کم بود. و مثلا ها اینم الان خیلی جای تأسفه ها که مثلا توی یه دانشگاه میان یک شهید دفن میکنند، تو فیضیه نمیذارن دفن بکنند. این خالاش بگذارید، ولی 50 سال دیگر نگاه کنید قدرت دانشگاه از حوزه بیشتر خواهد شد، و اون موقع آیا خواهند فهمید که مثلا چقدر اشتباه کردید، چون این خودش قدرت میاره. یعنی 50 سال دیگه نتیجه این کارایی میشه که مردم حرف اون دانشگاهی رو بهتر باور میکنه تا حرف حوزوی رو. اصلا این هزاران سال این تاریخ اینو نشون داده ها. اون مسائلی که بخالا راجع به قدرت مطرحه، این چند تاست که حالا یه چند تاشو اشاره میکنم، ولی عرض کردم اصل بحثش دیگه وقتی دیگه. یه مسئله راجع به اخلاق قدرته که توی قدرت چگونه باید عمل کرد و انسان قدرتمند چطوری باید با مردم تعامل داشته باشه. تو این زمینه مثلا سیره علما، سیره امام خمینی، مثلا فرسون میرزای شیرازی، اینا که قدرت داشتن، اخلاق قدرت رو تو سیره این بزرگان میشدید. حالا معصومین علیه السلام که جای خود داره. مسئله دیگر سوء استفاده از قدرت. سوء استفاده از قدرت مثلا چه احکامی داره؟ آیا کسی که قدرت تو دستشه این مقدار که سوء استفاده میکنه ضامنه یا ضامن نیست؟ تو ذهن نوع مردم اینه که سوء استفاده کردن از قدرت زمان نمی آورد. حالا تو یه حدیش، در یه حدیش هم زمان آور هست، یا حتی تو اینکه کسی که با این قدرت مقابله میکنه او را میکشند یا زندانش میکنند، چقدر اون حاکم نسبت به این ضامنه یا ضامن نیست. مسئله سوم، میزان همکاری مردم با قدرت چگونه است؟ آیا مردم باید به مقداری که میترسند از قدرت همکاری باش بکنند؟ که مثلا تو روایات یا کتابای اخلاقی دیدید که مثلا چقدر از ترس مذمت شده و ترس به عنوان یکی از رذایل اخلاقی است، یا اینکه بگوی مردم به مقداری که همدلی و رضایت دارند با قدرت همکاری بکنند، یا اینکه به مقداری که مربوط به دین میشه. نکته دیگر درباره اومانیسم و اینکه انسان در چه مواقعی قدرت داشته باشه خوبه و حتی این قدرتش باعث انسان محوری بشه یا حتی فرعونیت بشود، چه مواقعی هم نباید این کارو کرد. اتحاد مردم مثلا چقدر قدرت ایجاد میکنه برای خودمون، چقدر قدرت ایجاد میکنه برای دشمن. شاید شنیدید یکی از این مسئولین صهیونیستا همین تازگی گفته بزرگترین قدرتی که اسرائیل داره بمب اتمی نیست. اسرائیل حدودا 240 تا بمب اتم داره. گفته قدرت اسرائیل بمب اتمیش نیست، اختلافات مسلمان ها توی منطقه بزرگترین قدرت اسرائیله. یعنی مثلا اینو یه نوع قدرت، اینو قدرت نرم به این میگه. ما ایجاد تفرقه بین دیگران، یا آدمی مثلا بیشترین تلاشش اینه که بگوید که مثلا همیشه اختلاف شیعه و سنی رو بیشتر بکنه. یک کسی تصور میکنه این قدرته و این خوبه. یکی هم مثلا فرسونی مثل آی سیستانی، اصلا از زمانی که این مسائل عراق پیش اومده تا الان توی این 7-10 سال یک بار لفظ شیعه و سنی به کار نبرده، همش میگه مسلمان. فقط ظاهرا یک جای آی سیستانی فرموده که به جای برادران اهل سنت بگویید جانم اهل سنت. اینم دنبال یه نوع قدرت، یه جور قدرت نرمه برای مسلمان. خب این حال یه جور قدرت ایجاد مونه، اونم یه جور این که وقت این دوتا کدامش درسته، کدام با روح دین سازگاره. یه بحث دیگه این که آیا انتخابات یا بیعت سبب قدرت می شود یا نمی شود. انتخابات یه نوع ایجاد قدرت یا نه؟ آیا شرکت نکردن در انتخابات نوعی تضعیف قدرت یک حکومت هست یا نیست؟ و تضعیف قدرت حکومت و نظام حرام. آیا تقویت روحیه چقدر در ایجاد قدرت نقش داره؟ تقویت روحیه جمعی ها، نه روحیه فردی. این که گفتم مثلا این جور بحثا توی فقه راه حل نشون میده و باید اصلا بحثای اصلی فقه هم اینا باشه، ولی دیگه حالا من بیشتر جرات نمی‌کنم فقط همین مطرحش کردم الانم تمام کنم دیگه مزیت ها نمیزنیم. ولی اصل دین ایناستا. ببینید یه وقت مثلا من یه جا منبر میرم به مردم روحیه میدیم، پس این یکی عزیزش مرده، هی بهش میگیم صبر بکن، خدا به صابران این اجر و پاداشا میده. این روحیه دادن به مردم دیگه خیلی هم خوبه. اولایی که علیهم صلواتون من ربیم. یه وقت مثلا روحیه میدهیم از جنبه این که مثلا گرونی تو مملکت هست، تحمل بکنید، صبر کنید، خدا فرجی حاصل میکنه. اینا حرف، اینا روحیه یه فردیه. اما روحیه یه ملی که معمولا ما اصلا به اینا کار نداریم و بیشترین چیزی که تو قرآن، تو کلمات پیغمبران علیهم السلام پیدا میکنیم دادن روحیه جمعی به مردمه، روحیه ملی به مردمه. این که مثلا هم مردم را تقویت بکنیم که شجاع باشید در برابر دشمن، یا این که مثلا از دشمن نترسید. نمیدونم به هر حال آمریکا که نمیتونه بیاد یک کشور رو بگیره، که اینجور روحیه. این آیاتی از قبیل این که کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله، امثال اینجور آیات که میفرمایید مثلا گروه اندکی نمیدونم با گروه زیادی جنگ کردن، مؤمنین با کفار اگر فلان باشن، یمدد کم رب بکن به خمسته آلاف من الملائکه، یا یک جای دیگه یمدد کم رب بکن به سلاست آلاف. تفاوت اینا اون روحیه های جمعیه یا روحیه ملی، که روحیه ملی خودش قدرت آوره. مثلا فرسونی الان مصر از نظر اقتصادی مصر چیز زیادی نداره، دامبزه مالیشم خب خیلی خرابه مصر، اما مصر تو دنیای اسلام قدرت نرمش زیاده. قدرت نرم مصر به اینه که یه دانشگاهش 500 هزار حافظ قرآن داره، خب این خیلی قدرته. یا مثلا این همه کتاب های علمی تو مصر، این قدرته. عربستان مثلا قدرتش به پولش فقط نیست، یا مثلا به سلاحش، قدرت اصلی عربستان تو دنیای اسلام به مکه و مدینه است. همین که این دوتا شهر تو دستشه، از هر چیزی قدرت برش بیشتر ایجاد کرده. اینا میشه قدرت نرم. وقت تو دین این بحثا زیاده که مثلا فرسونید کجا امامزاده رو بسازیم، کجا امامزاده رو ترغیب بکنیم مردم برن زیارت یا ترغیب نکنیم، مسجد حسینی. اینا قدرت نرمه و درباره اینا که عرض کردم اینا را باید به عنوان روح دین به دست بیاریم. اینا که گفتم مسئله مربوطه به قدرته، ولی خودشو اینا رو کسی بحث نکرده، بیشتر از اینا ما بگیم دیگه شاید درست نباشه. انشاءالا فردا بحث اقتدار رو مطرح خواهم کرد. بله بله نه نه هیچ چی نگفتم. بله چون بحث بحث قدرت ها، ولی من خودم قدرت گفتنش ندارم. میگم بحث قدرته، ولی من قدرت گفتنش ندارم. بله.